أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جلسه گذشته وارد تعریف اجتهاد شدیم. عرضم کردیم که یه چند جلسه بحث خشکی رو خواهیم داشت که ممکنه در اذهان بسیاری باشه که حالا اینقدر مطب خشخاش گذاشتن در واژه ها و لغت ها و تعاریف چه ثمره ای داره. گفتم هم ثمره داره، هم ثمره علمیه بسیار دقیقی داره و هم در این که ما بدانیم به کدامین سو باید بریم و اجتهادی که قرار در رابطه با او سخن بگیم چیست، و بسیاری از آن چیزهایی که احکامی است که در آینده در رابطه با بحث اجتهاد و تقلید باهاش مواجه میشیم، در همین جا باید تکلیفش رو معلوم بکنیم. گفته شده بود که اجتهاد استفراغ الوسع است برای یافتن حکم یا برای یافتن ظن به حکم یا برای یافتن حجت. اولین اشکالی که گرفته شد این بود که استفراغ به معنای اینه که شما طلب بکنید فراغت توانتون رو. یعنی چی؟ یعنی طلب بکنید پایان توان را. این که انسان تا نهایت درجه توان بره. خب اشکالی که گرفته بودند این بود که مطالبه ملازمه‌ای با وصول نداره. ممکنه شما مطالبه بکنی نرسی. در این باره جلسه گذشته اشاره کردیم سه مفهوم رو باید از هم متمایز دانست. یکی حصول خارجی عجز، یعنی من واقعا دیگه در عالم خارج توان تحقیق بیشتر ندارم. این دیدید تو السنه بعضن آقایونم هست میگن دیگه من بیشتر از این نمیفهمم، همینه، من بیشتر از این دیگه نمیتونم، چیزی عالی نمیشه. یعنی حصول خارجی عجز، در عالم خارج شما عاجز بشید. دوم این که عملا تلاش بکنی برای وصول به همچین نقطه‌ای، ولو این که شما به این نقطه نرسیدی ولی تلاش عملی بر این کار میکنی. ممکن هم هست هیچ وقت عاجز از فهم نشی. یعنی یه نفر بگه آقا به خصوص تو سنین جوانی حالا یا میان سالی طرف نمیتونه بگه من عاجز شدم، خب بازم چیز دیگه بخون، بازم چیز دیگه بخون، بازم تلاش کن. ولی تلاش عملی کنید، طلب عملی کنید، نه اینکه صرفا طلب دل بخواهی. آدم دلش میخواد این بشه، نه، طلب یعنی مطالبه عملی. عملم که گفتیم اینجا اهم از کار فکریست یا تلاش برای یافتن منابع. میگن آقا در فلان کتابخانه یک کتابیست، در این باره شما بری بگردی پیدا بکنی، در فلان شهر یک کسی همچین کتابی داره، بری فلان عالم یه عقایدی داره، حرفای نوعی داره، بری بشنوی. و یا اینکه بنشینی بخونی، مطالعه کنی، کار بکنی، ولی داری تلاش میکنی، اما نرسیدی به اینکه شما بگن این آقا عجزه، عاجز نشده. ولی میشه گفت که این آدم در طلب عاجز شدنه، در طلب فراغت وسعه، یعنی داره تلاش میکنه که به ناتوانی دیگه به اون سرحد توان خودش برسه که دیگه از اون به بعدش ناتوانه. اینم دومین نکته. پس یک عجز خارجی، دو طلب عملی برای رسیدن، سوم این که شما این طلب عملیتون نهایت تلاشتون باشه. چون ممکنه یه نفر میگه بله آقا من یه ساعت کار میکنم در روز، روزی یه ساعت، هزار تا کار داره، یک شمین. اما یکی نهایت تلاششو میذاره، یعنی مثلا روزی 12 ساعت 13 ساعت روی مسئله کار میکنه، هی کار میکنه، هی در مسائل مختلف تلاش. پس یک عجز خارجی، دو تلاش عملی برای رسیدن به سرحد توان، یعنی عجز، سه نهایت تلاش برای رسیدن به سرحد توان، به سرحد قدرت، یعنی عجز. گفتیم باب استفعال نه اولیه نه سومی، باب استفعال همون تلاش عملی است. باب استفعال نه عجز توش خوابیده، استفراغ الوس نیامده که شما واقعا در عالم خارج ناتوان بشید، نهایت تلاش هم توش نیست. منتها به دو علت ما گفتیم که یمکن ان یقال که در ما نحن فی استفراغ الوس در اینجا به معنای همون نهایت تلاشه. یک، این تعبیر فراغت از توان تناسبش با معناش اینه که عرفاً طرف نهایت توان تلاششو بکنه. اگر کسی نهایت تلاشو نکنه کن به این نمیگن این داره تلاش برای برای فراغت وسع پیدا میکنه، تناسب با موضوع. دومن وقتی مراجعه میکنیم میبینیم تعریف کننده ها مد نظرشون این نهایت تلاش بوده، یعنی مجتهدینی که آمدن، فقهایی که اومدن، اصولینی که اومدن استفراغ الوسع رو مساوی با اجتهاد گرفتن، این نگرفتن که طرف تلاش عملی کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا هفته یه ساعت کار میکنه، این مد نظرشون نبوده، بلکه مد نظرشون نهایت تلاش بوده. به خاطر همینم ما که تعبد به لفظ استفراغ الوسع با حالا این لغتم که خیلی لغت شیرینی هم که نیست که به این لغت تن بدیم، ما معنا رو برمیگردونی فارسی ترش میکنیم، میگیم اجتهاد نهایت تلاش در مقام مطالبه فکری و عملی است. یعنی کسی که میشه گفت این آقا مجتهده، کسی است که نهایت تلاشش رو در مطالبه علمی و عملی برای حالا آیا حکم شرعی زن به حکم اونا رو بعدن میگیم، نهایت تلاشش رو کرده، اما حالا ممکنه واقعا هم به ناتوانی نرسیده، اما نهایت تلاش رو کرد. این مطلبی بود که چون دوباره باش کار داریم اشاره کرد. دومین اشکال که مطرح شد این بود که آقا شما تعریفی از اجتهاد ارائه میدید که جامعه افراد نیست، دارید میگید نهایت تلاشش رو بکنه. خب بعضی وقتا آدم بدون نهایت تلاش به یه حکمی میرسه، این اجتهاد نیست؟ یعنی فرض بفرمایید که یه مجتهد الان یکی از مراجع ازش استفتاء جدید میاد، نگاه میکنه با 10 دقیقه یه ربع روایات رو نگاه میکنه به نتیجه میرسه. به عبارت دیگه مسائل سه جوره، یه سریش هست شما برای اینکه یه مسئله رو حل کنی ممکنه لازم باشه 1 ماه تحقیق کنی. خیلی هم مسائل نو همینه، موضوعش اصلا ناشناخته است، خود موضوع شناسی دخل در اجتهاد داره. الان از شما بپرسن آقا مثلا عقد بای بک چیه؟ بانک مثلا فرض کنید که فلان قرارداد جدیدی که آورده چیه؟ شرکت‌های هرمی چیه؟ باید اول بری از آدماش بپرسی بحث‌های ژنتیک چیه؟ بحث‌ها این موضوعش چیه؟ بالاخره مجتهد می‌خواد بگه حلاله یا حرامه که رو هوا نمیتونه بگه، باید موضوع بشناسه. بعد حکمشو بره بگرده، روایاتشو بگرده، ادلهشو ببینه. بعضی از موضوعات شرعی از قلت دلیل مشکل کارشون، بعضی از کثرت دلیل. شما در ابواب طهارت آب و از این ور بریزی یا از اون ور، 100 تا روایت داره، مستقیم و غیر مستقیم دلالت داره. جمع اینا چجوریه، این مسجد چجوری جمعش کنیم، فتاوی عجیب، اجتهادات عجیب، ادعاهای اجماع، شهرت. بعضی مسائل اصلا 2 تا 3 تا روایت نداره، بعد اون 2 تا 3 تا رو چجوری تحلیلش کنید که شامل بشه نشه، اطلاقگیری بشه، آیا ناظر بوده نبوده. پس بعضی ها خیلی سخته، بعضی ها خیلی راحته. یعنی الان یه مسئله بیاد از شما سوال بکنن که مثلا فرض کن فلان مسئله، شما نگاه میکنی به نتیجه میرسی. الان آقای مجتهدی که فتوا داده آب کر پاکه، حالا چقدر من زور زده دیگه، حالا این گز روشنه دیگه، حالا با 10 دقیقه کسی هم کار کرده میشه. اینجا من یه جوابی بدم، تو برگه هامونم نیست، جواب بنیادینه به این مسئله است. ببینین شما الان میری خدمت یه آقای طبیبی، میگی آقای طبیب بله من ته حلقم میخاره، میگه واکن ببینم، نگاه میکنه میگه چرک کرده، اینم 2 تا دارو بگی برو. نباید بگی چه راحت، اینو نگاه نکن. این بیچاره 30 سال بر این که یه نگاه بکنه بفهمه درس خونده، اون نهایت تلاششون 30 ساله است، نه این. یعنی آقای مجتهدی که میتونه نگاه کنه یه روایت بفهمه آب پاکه، اون یه دور وسائل قبلا خونده، و الا شما همینو بدی دسته آدم عادی نمیتونه بفهمه. همین مسئله‌ای که به نظر ما میاد ساده است، طرف اصلا نمیدونه. علم جدیدی شما وارد میشید، الان میگن آقا بیا شما این کتاب بگیر در رابطه مثلا با فلسفه اسپینوزا، اون چیزایی که برای اونا خیلی راحته، من و شما اصلا نمیفهمیم بابا کی هست، چند تا کتاب داشته، اصلا این حرفاش حرفا یعنی چی، چی مقدماتش چیه، مؤخراتش چیه. یعنی اینی که آقایی که میتونه یه نگاه بکنه به یه مسئله راحت بگه، برای این که میفهمه وسائل رابطش با کافی چیه. اگه تو وسائل نبود تو کافی هم نیست دیگه، لازم نیست بره اونو ببینه، میدونه. اگه مستدرک رو دید دیگه و وسائل رو دید، همه کتابا رو دیده. این خود این برای این که به این نقطه رسیده باشه، این خودش نهایت تلاشی کرده. این خیلی وقتا تلقی اینه که طرف که راحت میدی حرفی میزنه به این راحتی، اینجور هم نیست. یه کسی که میره منبر، رو منبر یه وعظی میکنه بر مردم، 2 تا روایت میخونه، میاد پایین یه قصه میگه، یه روزه میخونه، این برای این که به این نقطه برسه که بتونه اینا رو سرجم بکنه، راحت 10 دقیقه حرف بزنه، 100 تا 200 تا منبر خراب کرده تا به اینجا رسیده. اونا نهایت تلاش برای اینه، یعنی اونا جز مقدمات وصول به این نقطه است. اما یه جوابای دیگه ای داده شده بود، به این جواباش رو دیگه چون جلسه گذشته گفتیم مطرح نمی‌کنی. یه جواب سوم و چهارمی است که جواب سومش مهمه. در جواب سوم مرحوم آمیزعلی قزوینی که مطلب ایشون پایه بحثامونه در این تعریف اجتهاد، ایشون میگه آقا اصلا مراد از استفراغ وسع، استفراغ وسع است نه عقلا و عقلائیا. به عبارتی استفراغ نسبی است نه مطلق. یعنی عرفن شما استفراغ وسع کرده باشی دیگه، عرفن تلاشتو کرده باشی، نه اینکه واقعا عقلا به دقت العقلیه شما به نهایت رسیده باشی. میگن آقا این آقای مجتهد بله نهایت تلاششو کرده دیگه، اما حالا واقعا اگر متر و معیار عقلی بذاریم بگیم این آقا نهایت تلاششو کرده که دیگه 5 سانت نمیتونه اون برتر کار بکنه، میگه سراغ این دقت‌های عقلی نرید. بعد خود آقای آمیزعلی یه اشکالی گرفته مرحوم قزوینی که این اشکالش درسته، خیلی هم دقت داره. ببینید اگر ما قرار باشه در تعریفها این تسامح رو رعایت کنیم، بگیم نسبیه نسبیه، میگه اون وقت هیچ تعریفی به مشکل نمیخوره، تمام تعریفها درست، شما به تعریفها در طول فقه و اصول زیاد رسیدید، گفتن آقا این تعریف این اشکال رو داره، اون سه تا فرد توش نیست، اون اشکال داره، اون وارده، این وارد نیست، یک مارمزون بحث کردیم راجع به تعریف علم اصول با چه دقتهایی این لغت رو اگر بذاریم فلان اصل عملی خارج میشه، اونو نذاریم اصالت و طهاره وارد میشه، ما باید یه کاری بکنیم یه لغتی بیاریم، اصل براءت که از اصول بیاد، اصالت و طهاره که از اصول قواعد فقهیه است نیاد چون از اصول نیست، کدوم تعریف رو بیاریم، چه واژه‌ای رو بیاریم. میگه قرار بود به این راحتی به هرچی میرسید بگید نسبیه، نه این به این دقت ها لزومی نداره. میگه اصلا تعریفی لزوم نبود بکنید، اگر آقایون اینقدر در واژه ها شپشکشی میکنند و اینقدر در واژه ها مطلب خشخاش میذارن، از باب اینه که اینها رو اتفاقا عقلی میدونن. میگه اگر شما میگی استفراغ الوس یعنی عقلا، یعنی باید به نهایت تلاش عقلی خودش طرف رسیده باشه، حالا واقعا کسی که نصف کار است رسیده. اینم سومی. یک جواب چهارمی هم داده شده، جواب چهارم رو هم البته مرحوم آمیزعلی قزوینی رد میکنه، اما اونجا یه دقت دیگه ای میخواد. در جواب چهارم اینه که میگه آقایون گفتند که اگر شما به یه نفر یه مسئله رو میدی، طرف نگاه میکنه میگه نه این جوابش اینه، حل میکنه، نهایت تلاش نمیکنه، میگن اگر کسی این کارو بکنه خب اجتهاد نیست، بله ملتزم میشی نیست. پس شما اگر نهایت تلاش رو کردی برای یافتن یه حکم، خب اجتهاد، اگر همین مرجع تقلید من فی الارض هو اعلم، این از همه اعلمه، اگه نه یه کتاب بهش دادن نگاه کرد گذاشت کنار، این اجتهاد نیست، ملتزم میشین چه اشکال داره. مرحوم آمیزعلی میگه نه اینم اجتهاده، اینم اجتهاده. در حالی که دقت کنیم آیا میسد علی وقتی میخواد به اونا اشکال کنه میگه اینم حجت، خب چه فرقی میکنه بین مرجع تقلیدی که یه ماه زحمت کشیده فتوا داده با مرجع تقلیدی که یه ساعت فتوا داده، هر دو حجته. دقت کنیم آقای مجیب به اون اشکال صاحب الرأی نمیگه حرف مرجع تقلید حجت نیست، میگه اجتهاد نیست. یعنی که آن نمیگه آقا ببینید مرجع تقلیدی که به فتوا میرسه فتواش برای مقلدینش مطلقه حجت، منتها بعضی از این فتاویش ناشی از اجتهاد بوده، یعنی نهایت تلاششو کرده، بعضی از این فتاویش ناشی از اجتهاد نه. خب دقت کنید، بیاییم بحث خودمون رو به کار ببریم. ما چه گفتیم؟ برگردیم اون بحث اولمون که میخواییم این مطلب رو دیگه تموم بکنیم. ما عرض کردیم که اجتهاد عبارت است از نهایت تلاش برای یافتن حکم شرعی، نهایت تلاش. بعدم گفتیم این نهایت رو از کجا میفهمیم؟ گفتیم نگاه کنید صیغه استفعال این نهایت توش نیست، ما از تناسب حکم و موضوع میفهمیم. یعنی شما وقتی میگید یک کسی تلاش میکنه برای این که خودش رو ناتوان بکنه و او رو محور قرار میدید و با مراجعه به اقوال فقها به این نتیجه میرسیم مرادشون نهایت تلاش. به خاطر همینم گفتیم ما از لفظ استفراغ الوز که چون این بار معنایی رو نمیده خب دست برمیداریم، فارسیشو به کار میبریم که خیلی بتونیم راحت بگیم، خاصی عربیشم بکن بگو استفراغ الوز الى نهایت الوصف. حالا ممکنه بگیم به سبب همون تناسب و حکم و موضوع که مورد اشاره قرار دادیم، یعنی گفته بودیم اجتهاد عبارت است از نهایت تلاش. سوال شد این نهایت رو از کجا آوردید؟ گفتیم از تناسب و موضوع. میگیم ما از این تناسب و موضوع میفهمیم مراد نهایت تلاش عقلن نیست، نهایت تلاش عقلائیه. برای اینکه مطلب معلوم بشه یه نکته رو از بیرون بگم. ببینیم ما یه اصطلاحی داریم در اصولمون که میگیم این مسئله عقلیست. وقتی عقلیست که یک میلیونیوم درصد هم ردخور نداشته باشه، یعنی به ضروره باشه، یعنی مثلا میگه دو به علاوه دو مساویست با چهار، عقلن شبه توش نداره، قول اون میگو لا شک درش و لا شبهت دورو برش، هیچ. این میگید آقا واجب الوجود باید باشه و الا ممکنات تحقق ندارند، به ضرور عقلن. اما گاهی اوقات یه سری اموره که ما میگیم اینا عقلی نیست، عقلاییست. یعنی چی؟ یعنی عقلا اینجور نیست که احتمال خطا ندن، منتها این رو عمل میکنه که انه یه پله برم بالاتر، عقلانیست نه عقلی. یعنی زندگیشون اگه این نباشه نمیشه، نمیچرخه. یه عقلی داریم پس. عقلی یعنی شما باید مولا درزش نره. یه عقلانی یا به تعبیری عقلایی داریم و اون چیزیست که زندگی ما بر اساس اوست. خب این مثل چی؟ مثل این که شما امروز صبح پاشید اومدی درس. اگر عقلا قرار بود حفظ و صحه کنی، خب میگفتی الان آنفولانزا هست، ممکنه هنوز تتمه کرونایی باشه، آقا من نیام. دیدید یه عده تمام این دو سال رفت اتاق در رو بستن، اینا بیشتر هم مریض شدن البته. اینا که رفتن اینجا و این، خب میگفتن ما احدی رو نبینیم، هیچ که نبینیم، سه تا ماسک بزنیم، با الکل همه کار بکنیم. عقلی، برای اینکه میخواست از ویروس عقلی مقابله کنه. اون ویروس هم غیر عقلی حمله کرد. اما یه اندازه‌ای که میگذره، مثلا یه وقت اپیدمی همه گرفتن، اونجا عقلا میگن نرو بیرون، ولی یه مقدار که متعارف میشه دیگه میگن آه خب حالا با ضریب احتیاط شروع کن به زندگی کردن. شما عقلی حساب بکنی سوار ماشین نباید بشی، چون ممکنه تصادف کنه بکشن. ممکنه یه ماشین دیگری دیوانه بشه به تو بزنه تو رو بکشه. اما زندگی عقلایی بر او استواره دیگه، نمیشه که زندگی مردم با همون پیش میره. این اصطلاح هنوز تو اصول ما یه کسی نیمده مراتبش رو منقح کنه. بعضا میگن اطمینان، که بعضی حتی از اصولی میگن اطمینان یقین عقلایی است، این تعبیر تسامحی هم دارن. میگن حجیت قطع، حجیت قطع نیست، حجیت اطمینانه. اطمینان یعنی چی؟ نه اینکه من 1% احتمال نمیدم که این بابایی که الان اومد کلاش باشه. شما با یه نفری رفیقی 40 سال ازش بدی ندیدی، بهش اطمینان میکنی، اما آیا واقعا احتمال نداره همین دفعه اولی باشه که به تو خیانت میکنه؟ گو هر چیزی که اولین بار اتفاق افتاد، یعنی قبلش نبود، اولین بار بود دیگه، همه چیزا اولین بار داره. بالاخره قبلا نبود، الان اولین بارشه. همه اولهای تاریخ یعنی قبلش نبوده، این اولیش شده، خب میشد اولیش باشه. اما اطمینان میکنیم. یک مسائلی عقلایی است. عقلایی یعنی زندگی ما بر اساس او شکل میگیره. مثل خبر واحد، ما میگیم آقا ما به خبر واحد عقلا ترتیب اثر میدن. اما آیا واقعا میشه گفت حالا این بابایی که اومده 1% نه 5% نه 30% احتمال داره خطا یا دروغ یا سهو نداشته باشه؟ نه. ولی زندگی مردم بر اساسش هست. البته همینجا انشاءالله در بحثای خبر واحد که رسیدیم میگیم امور هامه رو بیشتر بهش توجه بکن. یعنی شما یه نفر اومد بهت گفتش که آقا خبر داری فردا داره سیل میاد، شما نمیری به خاطر این خونت بفروشی، یا خونه ما افتاد تو سیل، تحقیقی میکنی میپرسی؟ همه گفتن سر کوچه پلو میدن راه میفتی، یا حالا میریم حالا چیزی نه، آخرش یه راهی میریم رفتیم تو سر کوچه هوای خوردی برمیم. یعنی امور هامه رو درجه ای که عقلا به خبر واحد میدن مهمتره، به خاطر همین لعل بشه گفت چیزایی که به ارز و مال و خون و زندگی مردمه باید تو خبر واحد توجه بیشتری کرد، درجه اندازش از حس عقلایی نه از حس خبر واحد، چون خبر واحد حجیتش ممکنه بگید از آیه نفر و اینا میاد، اونا علل اطلاق ثابت میکنه. اما کسی گفت نه، حجیت خبر واحد از بنای عقلاست، بنای عقلا ممکنه بگید در مورد خبر واحد یکسان نیست، در امور شخصی یه جوره، امور عامه یه جوره، امور اجتماعی یه جوره، اموری که مربوط به فروج دماغه یه جور دیگه است. اینا ترتیب اثره و برسه به سرحد اطمینان و اقلایی. حالا اونجا خودش بحثش رسیدیم، الان نمیگیم آره نمیگیم نه. پس ببینید این اصطلاح رو، عقلیش اصطلاح واحدی داره، یقینی قطعی عقلی، اینا تقریبا یه معناست. اما در نقطه مقابلش بعضن میگن اطمینان، بعضن میگن عرفی، بعضن میگن عقلایی، عقلانی. ممکنه از این اصطلاحات تو جای مختلف اصول بگن. گفتم هم از چیزایی است که منقح نشده در تعریف، نمیدن تعریفش رو باز کنن. یه مقداری یه شیخ انصاری میخواد که وقتی قطع اومد باز کرد و همش رو معلوم کرد، معلوم شد قطع موضوعی کرد و طریقی کرد و موضوعی رو گفت موضوعی وصفی و موضوعی طریقی و دوباره همه رو بود. این یقین عقلایی یا به تعبیری حکم عقلایی یا اطمینان، اینجا الان محل بحث ماست. ما میگیم آقا ببینید به تناسب حکم و موضوع استفراغ وسعی که در بحث ما لازمه استفراغ وسع عقلی نیست، یعنی واقعا مجتهد دیگه بعد از او بگه آقا این هیچی نمیتونه، یعنی واقعا دیگه توان این که خودکار رو برداره نداره، به صفر رسیده. نه عقلایی عرفی بگن آقا این بابا دیگه توانش هرچی زور داشت زد دیگه، این هرچی زور داشت زد دیگه، این مقداره. اون وقت به این جهت شما وقتی یک مجتهدی در یک مسئله مواجه میشه و مسئله رو میبینه، همین الماء کله طاهر نگاه میکنه، معارض رو میبینه، همه موارد رو میبینه، فتوا میده، عقلا میگن در این مسئله این بابا هرچی زور داشت زد. یعنی شما دیگه میگی آقا من بیشتر از اینم هرچی جون بکنم چیزی بیشتر از این که الان فهمیدم نمیفهمم، درست راحته ولی همینه. اون نکته هم که از بیرون گفتیم بهش اضافه بکنید، باید اضافه بکنیم که اضافهش هم میکنیم حالا بعدن، و اون این که این تلاش ها فقط هم به تلاش در الان، نبین طرف به خاطر این نیست که ریششو که تو آسیا سفید نکرده. پس این قسمت اول تعریفمون این میشه، صفحه 60 پنجمون، صفحه 60 اون پنج، اجتهاد استفراغ وسع است و استفراغ وسع یعنی نهایت تلاش به اندازه‌ای که عقلا آن را نهایت تلاش بدانند، نه عقل، در مقام مطالبه فکری و عینی برای تحصیل عجز و فراغت از طاقت، نهایت تلاش رو بکنه که خودش رو و طاقت خودش رو به سرانجام برسونه. مختصر تمام. دومین قیدی که توش وجود داره اینه، خب استفراغ واسه کی؟ الان یا آقای مشرمزونیه که اینم استفراغ واسه میکنه، مثال شیخ انصاری رو گفتم براتون دیگه، گفت شیخ انصاری بعد دو ساعت که با هم شاگرداش بحث کردن، شاگردا گفتن آقا ما نفهمیدیم، یه قهوه‌چی هم اونجا بود گفت آقا ما نفهمیدیم، یکی گفت آقا شما بیجا کردی نفهمیدی، این نفهمیدن با اون نفهمیدن فرق. حالا سخن اینه آیا اجتهاد استفراغ وسع هر کی؟ یا نه استفراغ وسع فقیه. یعنی آیا میتونیم بگیم اگر یه مقلدی استفراغ الوسع کرد، دیدید یه عده هستن، حتما دیدین دوستان، اینا دست به استفتاءشون خیلی بالا میره، آه هر چی پیش میاد استفتاء میکنن، از 200 تا 300 تا همینجوری از این از او استفتاء استفتاء، هی تعمی پرسه میپرسه، از این هم شپشکشی های عجیبی، اگر مثلا نمیدونم میز چپه باشه اون یکی اینوری باشه، هی این آقای مقلد استفراغ الوز کرد. یا یکی از فاجعه هایی که هست اینه، طرف هیچ مقدمات نخونده، این تو الان هم تو دوره ما هم هست دیگه، نه مقدمات آخوندی خونده نه هیچی، یه دوتا کتاب روایت دست میگیره، الان هم ترجمهش اومده، رو اونا شروع میکنه به خوندن، بعدم ادعای فقاهت میکنه. علم همینجا عرض کنم، علم وقف کسی دونه کسی نیست، هیچ پیوندی هم با عمامه نداره، که حالا شما بگی کسی که عمامه نداره نمیتونه فتوا بده، نه، ولی مقدمات داره، همونطور که آقا ماها نمیتونیم با دست گرفتن یک کتاب آناتومی پزشکی بکنیم، اگه این کارو بکنیم اول از همه خود پزشکا شکایت میکنن، میبرن آقا رو زندان، میگن به تو چه که اومدی پزشکی کردی؟ نمیشه یک کسی که درسشو نخونده شکم مردم رو پاره کنه بگه آقا من خودم، نه من خوندم بلدم، از کجا خوندی؟ کتاباتونو گرفتم نگاه کردم. بالاخره باید از یک دانشگاهی دی نظر استادی یه مطلبی کار کرده باشی. یه نفر اگه بیاد الان نظام پزشکی میره شکایت میکنه، میگن آقا این بی خود اومده، مهندسی همین جورش نمیتونه یارو همین جوری ساختون بسازه بره بالا، نظام مهندسی میگن این بلد نیست، شما ندیدی محاسبه شو نکردی، این علوم هم همین جوره. بله اگر یه نفری آمد مقدماتشو خوند، حالا عمامه داره یا نداره به ما ارتباط نداره، منتها مقدمات داره هر علمی، بلاخره اینجور یه روشی داره، یه روش تحقیقی داره، یه سیکلی داره، سخن اینه. حالا استفراغ الوسع و شما چه قیدی میارید؟ آیون گفتن استفراغ الوسع یعنی استفراغ الوسع الفقیه، اجتهاد استفراغ وسع فقیهه، نه استفراغ وسع هر کی از خونه مادر یا خواهر یا عمش قهر کرد. خب اینجا اشکال بزرگ پیش میاد، و اون که میگن این تعریف شد دوری، تعریف دوری شد، چون فقیه کیه؟ مجتهد. مجتهد کیه؟ استفراغ الوسع فقیه. از طرفی میگید مجتهد کیه؟ کسی که استفراغ الوسع بکنه و فقیه باشه. فقیه کیه؟ کسی که مجتهد باشه. این اشکال چکارش کنیم؟ میگن همه مشکلات رو که نباید امروز حل کرد، یه سریش هم مال فرداست، ان شاءالله فردا.